أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عنایت داشتید که مهمترین نیازهای ما و اساسی ترین طلب ما اون چیزی است که انسان کامل یعنی امام معصوم مد نظر دارد و از خدا طلب میکنه. در این فراز بودیم که حضرت سجاد علیه السلام عرضه می‌دارند ورزقنی صحتن فی عباده، خدایا در عبادات من و برای عبادات من سلامتی رو رزق من بگردان و فراغن فی زهاده و برای دوری از دنیا و فاصله گرفتن از دنیا فرصتی رو و فراغتی رو در اختیارم بگذار و علمن فی استعمال و علمی به من عطا کن که منتج به عمل بشه، فقط صرف دانستن نباشد. و ورعن فی اجمال و یک ورع و تقوا رو تقوا و احتیاطی به من بده که در میان روی زندگی کنم، گرفتار افراط و تفریط در این احتیاط هام نشم، چون بالاخره انسان از تیرس شیطان در هیچ موقعیتی آزاد نیست. حتی بعضی ها رو دیدین دیگه، میخواد که حالا خیلی متدین باشد احتیاط کنه، حالا افراط میکنه در این طرف قضیه، اون کاری هم که باید بکنه نمیکنه. این وسواسی ها به ظاهر یه نوع احتیاط کاری میخوان بکنن ولی افراط میکنن. متنا با هم میخونیم، نکاتی داره که بعد من عرض خواهم کرد. از ترجمه این فراز رو دیدید، میگه در این بخش تقاضاهای مطرح میشود که در ازای آنها فقط یک چیز مد نظر سالک است و آن این که همه چیز برای نظر کردن به حضرت حق مهیا شود. خیلی مهمه، خودتونم تو قرآن میخونین بارها که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، هدف اصلی خلقت انسان و جن برای بندگی است. هر چیزی وقتی معنی حقیقی داره که در بندگی ما به ما کمک کنه. چه اشکال داره آدم زندگی داشته باشه، خونه داشته باشه، ماشین داشته باشه، اما غفلت کجاست؟ اون وقتی که یادش بره که برای بندگی میخواسته اینا را، اصلا اومده برای بندگی. یه اصطلاحی هست بین خودتون دیگه، میگم طرف بی‌معناست. این معناش یعنی یه کلمه، یعنی در جهت هدف اصلیش عمل نمیکنه. میگم آقا این کار بی‌معناست، یعنی در جهت هدف اصلی نیست. حالا خیلی روشن میشه فهمید، هر کاری که در جهت عبودیت نباشه عملا یه کار بی‌معناست. این فراز میخواهد از همه چیز و همه کس چشم برداریم تا بتوانیم چشم دل را به جمال حق باز کنیم. این شعر خوبه، میگه بردوخته ام دید بر دوخته ام دیده چو باز از همه عالم، تا دیده من بر رخ زیبای تو باز است. این وقتی آدم ببیند خدا در مقابلش گشوده است الطاف خودش رو، راحت میدونه میتونه که چشم دلش رو از بقیه چیزها ببنده. این امتحانش برای خود ماست. این که میدونید بعضیا خیلی راحت میتونن از اون جلوات دنیا و اهل دنیا و پوز دنیا بگذرن، چون اون طرف با رخ حق آشنا بودن. از خدا تقاضا میکنی ورزقنی صحتن فی عباده، سلامتی و آرامش لازم را جهت بندگی و عبادت نصیب من بگردان. حال چه سلامت بدن و چه سلامت خیال و عقل و قلب، در هیچ کدام از این ساحات چهارگانه مانعی برای جهتگیری به سوی تو در میان نباشد و دل و زبانم در توجه به تو باشد. اون جلسه عرض کردم ما یه چیزی، یه ساحتمون ساحت حسه، یه ساحتمون ساحت خیاله، یه ساحتمون ساحت عقلست، یکی هم قلب. شما در این تقاضا از حضرت حق میخواید که در تمام این ساحات من در سلامت باشم. سلامت جسم اون جلسه عرض کردیم، خودمون بیشترین خدمت رو باید به خودمون بکنیم که برای عبادات نگذاریم جسممون ناتوان بشه. خب خیالم مهمه، ما خیلی باید مواظب باشیم که این صحت در عالم خیال نصیبمون بشه. خیالات آشفته، کینه ها، درگیری ها، رقابت ها، حب دنیا، اینا خیال ما را آلوده میکنه. خب دیدین بعد عملا نمیتونیم اون عبادتی که نیاز داریم انجام بدیم. صحت در عقل، خیلی ها عقل دارن اما نمیدونن دنبال چی برن. معاویه رو شما ببینید، معاویه عقل دارد به یه معنا اما دنبال حیله میره. امروز دنیای بی عقلی نیست. به قول خواجه نصیرالدین طوسی رحمت الله علیه میگه که پیامبران اومدن که ما عقلمون رو در جای درستی مصرف کنی. به همین جهت هم به خودی خود عقل کمال نیست. امیرالمومنین میفرماد کم من عقل اسیر تحت هوای امیر. بعضی عقلا اسیر هوسی است که برش حاکم است. خوب مزمار شیطان تیز اما در جایی مست. خب این عقل اگر جهت گیریش الهی نشه، خود به خود عقل کار ازش نمیاد. شما اینجا تقاضا میکنید از حضرت حق که خدای عقلم در سلامت باشه. و آخرش هم سلامت قلب. خب شما ببینید ما قلبمون شوق، شوق مال قلب است، معنا مال عقل است، شوق مال قلب است. خب الان قلب سالم شوق عبادت داره، شوق راستگویی داره. اینه که انصافا تقاضای منطقیه، لازمه که از خدا بخوام که خدایا کمکمون کن که قلبمونم در صحت باشه و دل و زبانم در توجه به تو یکی باشن. میگه دیگه خلقی زبان به دعوی عشقت گشاده ام، ای من غلام آن که دلش با زبان یکیست. قلب سالم نمیتونه دستن دروغ بگه، نمیشه. این قلب عین خود آدم شده است. خب آدم با خودش که نمی جنگه. این که لااقل این را عزیزان بشناسند که وقتی انسان در مسیر الهی قرار گرفت دیگه نمیتونه بعضی کارهایی که مردم عادی میکنند رو بکنه، نه نمیتونه. حتی محی الدین در اول فتوحات میگه اصلا من نمیتونم با فکرم حرف با شما بزنم، من جز اون چه به قلبم از طریق حق اشراق میشه نمیتونم بنویسم. همینطوره، یعنی قلب اونچنان گاهی نورانی میشه که دیگه جز حکم قلب نمیتونه بکنه. زبانش حکم قلب میشه، چشمش حکم قلب میشه. و دین اصلا برای همین اومده و این کار از دین میاد. ببینین دین یخته عنایت داشته باشین، دین یعنی تذکری که در جان ما، جانمون رو بر اساس اون سرشده ایم. این آیه رو همه دون بلدی، فاقم و چکل دین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها، یعنی مردم را بر اساس همین دین سرشده. برای همین در روایت داریم که اگر شما یه گناه بکنی 24 ساعت یا 48 ساعت نمی نویسن. یعنی چه؟ ولی اگر یه عمل خیر انجام بدین درجا ثبت میشه. و چرا؟ آخه برای اینکه جنس عمل خیرید، جنس عمل خیر خب معلومه است آنی ثبت میشه، ولی ما جنس عمل بد نیستیم. هی باید اراده انجام اون عمل رو پایدار کنیم. یعنی یه دروغ گفتیم، یه گناهی کردیم، همین که اراده ترکش داشته باشیم ثبت نمیشه. چه موقع ثبت میشه؟ وقتی اراده و عزم ادامه بر اون عمل بد در ما باشه. وقتی باشه باشه که شخصیت ما منطبق بر اون نفس میشه. در فراز بعدی میگویی چطور من بتوانم از تو چشم بدوزم و به عالم کسرات نظر کنم. این فراغن فیزه ها در یخت دقت کنی و در این حالت هلاک شوم. پس خودت اولا بی رغبتی و زهد لازم را نسبت به این کسرات نصیبم کن. بالاخره ما از خدا باید بخوام که خدایا مشغول کسرت دنیا نشیم، ثانیاً فرصت و فراغت و خلوتی به من بده تا در عین بی رغبتی به عالم کسرات متوجه وجود مقدس وحدانی تو گردم. حافظ رو ببینین، میگه من بهر آن یکی دل و من بهر آن یکی دل و دین داده ام به باد، عیبم مکن که حاصل هر دو جهان یکی است. ما که بهش نمیخوان که، ما خدا میخوان. سوداییان عالم پندار را بگو سرمایه کم کنید که سود و زیان یکیست. سود چیه؟ بهشت. زیان چیه؟ جهنم. وقتی آدم خدا نداشته باشد بهشت هم به درد نمیخوره. مرحوم آیت الله قاضی رحمت الله علیه فرموده بودن میگن توی بهشت دیگه نماز نیست، پس به چه دردی میخورد این بهشت که نماز توش نیست؟ مراد من ز نماز آن بود که در خلوت حدیث درد و فراق تو با تو بگذارم. حالا اگه بهش نماز ندارد که دیگه میخواییمش چه کار؟ البته میخوان شوخی کنن، نماز ندارد یعنی ادامه قرب الهی که ذات نماز است رو داره، تماماً قرب است در حد خودش. آری وقتی انسان به وجود مقدس وحدانی حضرت حق آگاه شد، این رو این وحدانیت خیلی خوب است دقت داشته باشه، دیگر همه عالم برای او چیزی جز پندارها و خیالهای واهی نخواهد بود و لذا با تمام وجود از خدا تقاضا می کند و فراغن فیزه هادم. معنیش داره، من تکرار میکنم، خدا یه فرصتی بهم بده، فرصتی دوری از دنیا، فرصت دوری از دنیا. حالا متن خودش یه نکته‌ای داره میخونم. شرایط آسوده‌ای برای دوری از دنیا و دل سپردن به حضرتت را نصیبم کن. یعنی چی بشه؟ یعنی در یه فضایی رازی که بر خلق نهفتیم و نگفتیم با دوست بگوییم که او محرم راز است. من نمیدونم اینا زیاد شنیدید، ولی عزیزان حتما روش فکر کردن. در مورد امیرالمومنین که دارین دیگه، حضرت گاهی زمینا میکندن تو نخلستانا، یه گودال میکندند و رازهای دلشون رو با این گودال میگفت. خودم ظاهره آخه یه علی با اون حکمت با اون دقت چه کاری است؟ خب هم تو بگو. بعد یزید جعفی خدمت حضرت امام باقر، بعد میره خدمت حضرت، میگه من مدتهای زیادی با شما بودم، رازهای گیرم اومده است، سینم داره میشکافه، حالا که میرم، حالا تا شما بودین با شما بودم رازها معنیش روشن بود برام، حالا که میرم چه کار کنم با این سینه؟ من نمیدونم این راز چیه، والله میگم، یعنی اما یه چیز میفهمم که اگر این راه رجوع به حق جلو برد آدم، یه جایی میرسد که یه چیزهایی هست که یک با هیچکی که نمیتونه بگه که هیچی، اینقدر عجیب گسترده است که میخواد انفجار در انسان ایجاد کنه. حضرت باقر به یزید جعفی همینه میگن، میگن برو تو صحرا یه گودالی بکن، حرف ده با این گودال بزن، بعد خاک بریز. انشالله انگار تو ذهنم این حال شک دارم، این جمله هم هست، یعنی من حرفم اینجا همین اندازه است که ما فکر میکنیم در جلوت در هم با هم بودن خیلی حرف داریم. اومدم اینو بگم، باید بدونیم یه راههایی هست در خلوت که حرفهایی پیدا میشه که این حرفا اینقدر بزرگه که انسان دیگه نمیتونه تحمل کنه. اون جلسه عرض کردم در تمام ملت‌ها برعکس دوران مدرنیته، تمام ملت‌ها فرهنگ خلوت داشتن. این مدرنیته اومد اینه از ما گرفت که تو خونه‌هامون هم یه تلویزیون گذاشته است که یکی میاد فضولی میکنه، نمیذاره زندگی کنه. یه چیزایی این سریال دو ریالا یه ریالا اینا رو میدهد به مردم ها، مردم ها بیچاره میکنه. این نبوده است، اصلا نبوده است. خلوت یه چیزیست که بشر به شدت چشمه های درونش شکوفا میشه. بله اولش یه معارفی میخواد، اما همین معارف هم همین دعاوا به ما میدن. خود دعاوا پر معارف است. متن با هم بخونیم. حال در نظر بگیر اوقات فراغت اولیاء الهی به چه شکل میگذرد و اوقات فراغت اهل دنیا چگونه است. یکی از خداوند تقاضای فراغت میکند تا از دنیا و عالم کسرات فاصله بگیرد و بیش از پیش با خدای خود مانوس شود و تقاضا دارد در حالت فراغت هیچ توجه و اعتنایی به دنیا در قلب او نباشد. دیگران هم اوقات فراغت را وسیله هرچه بیشتر دنیایی شدن خود و روح و روان خود میکنند. مولوی جا میگه دیگه، میگه که این نخل که چیزی بدی نیست، که این نخل مال خرما دادنه. قدیما هر کسی که میخواستن به دار بزنن به نخل میبستن این دار. حتما دیدین میسم تمارم که دار زدن، دار نمیسی این داره که ما میزن. به نخل میبستن، این اسمش دار بوده. مولوی میگه که نخل که چیزی بدی نیست، که اگه کسی آدم عاقلی باشه سالم باشه از خورمواش میخوره، اگه یکی دوز باشه با همین نخل چه کارش میکنه؟ این چنین نخلی که لطف یار ماست، چون که ما دزدیم لطفش دار ماست.
خب دیگه تقصیر خود ما، یعنی واقعا این فرصت رو خدا به آدم هدیه میکنه به جای اینکه آدم یاد گیره تنهایی به تنهایی خودش ارزش بده، گم میکنه. با خودم در خلوتم، تنها نیم. گاهی اینجوریه دیگه، آدم وقتی با خودش در خلوت است تنها نیست دیگه. ما باید خودمان مواظب درست استفاده کردن از شرایط باشیم، چنان که رسول خدا صلوات الله علیه و آله می‌فرمایند. روایت دارید، خوب نگاه کنید. نعمتان مفتون فیها کثیر من الناس، دو تا نعمتن که اکثر مردم گمراه میشن ازش. یکی چی؟ الفراق و صحه. یه فرصت بهش دادن که بتونه اوج بده خودش را، گمراه میشه که کجا بریم، بریم پارک یخته چهچرونی کنیم. یعنی درست از این فرصت گمراه شد. یکی هم صحه، سلامتی مال این بود که ما راحت بتونیم با دل آسوده اون وقتی که باید شغلمون را داشته باشیم، بقیهش هم در سلامتیمون انس با خدا را داشته باشیم. سلامتی منجر به غرور و گردن کلفتی یا این مردان آهنی یا نمیدونم این مسخره بازی یا چی، اصلا وارونه شده است دیگه. حالا در فراز بعد این انشاءالله بشه این فرازا رو نگاه کنیم. خوبه امشب و علمن فی استعمال، خیلی مسئله مهمیه. شاید من بگم یکی از بزرگترین مصیبت های این دوران ما همینه که ما دانایی های ماوراء عمل داریم. عمل در روایات یعنی اصلا معامله، که شما تو هر روایتی که شنیدین یعنی معامله، یعنی عبادت. جناب خواجه عبدالله داره اصلا باب المعامله یعنی باب عبادت. وقت ما فرصت عبادت رو که باید از طریق علمی میخوایم که فرصت های عبادتمون رو پرمایه کنیم، نه خود دانایی مقصد میشه. بله یه دانایی داری مقصد است، اونم علم الله، علم به توحید، خودش عبادته. خیلی هم کار سختی است. اینا که تو اصول عقاید میخونی، نه علم توحید اونه که تو نهج البلاغه است. تزکیه برای علم توحید از 1000 رکعت نماز هر شب قدر سخت تر است، چون اساسا انسان همین طور باید هی غیر رو از افق روحش باز کنه، جدا کنه تا اون نور توحید بیاد. این عملش عمل قلبی است، اصطلاحاً بهش میگن، بسیارم ارزشمند است. خدا انشالله به تاریخ ما توفیق بده که ما از طریق امثال روایات نهج البلاغه توحید را به تاریخ برگردونیم. کار بسیار مشکلی. بارها من این مثال زدم، شما چقدر باید رو خودتون کار کنی که این جمله امیرالمومنین هم میگه خدا رو اگه خواستی بیابی نه بدانی، مع کل شیء لا بمقارنه، غیر کل شیء لا بمزایله، با هر چیزی هست اما اون چیز نیست، جدای از اون چیزه اما نه جدا، چی؟ غیر اون چیزه اما نه جدا. خواستی تو شو؟ حضرت امام در همون سال اوله انقلاب نامه نوشتن به کنگره نهج البلاغه که اندیشمندان و متفکران بنشینند راجع به این جمله امیرالمومنین بحث کنند. خیلی کار ازش میاد. پس این یه نوع علم است، علم توحید. غیر اون ما هر علمی را میخوایم برای عمل بفرمایید، هر علمی، یعنی حتی پزشکی را میخوایم چیکار کنیم که خدمت کنیم به مردم. یکی از این رفقا گفت من تو بانک چیز تحویل دارم، اینا چیکار کنم؟ گفتم چی با مردم خوش برخورد کن، عقل نکن، حال میای. گفت اعصابم خورد میشه، گفتم برای اینکه از اول اعصاب خوردی وارد بشی. نه به عشق به مردم، قربون مردم برو. هم امروز یکی از عزیزان به من میگفت، گفت واقعا من نمیتونم کار نکنم، من با کار به نشاط میام در حدی که اگه مثلا یه کار برام بیارن که لازم باشید یه تیک ماشینم رو ببرم توش کار این چیه تراش کار، گفت میبرم و کار مردم حل میکنم و نمیتونم نکنم. خب این که بد نیست که این دانایی از این جهت که آدم رجوع مردم را با عشق و صفا جواب بده، این خوبه. از اون بیشتر بقیه علوم ما علم به حرام حلال الهی داریم و بلکه عمل کنیم. قدیمایی که بلد بودیم، متاسفانه این بلایی است که سر امروز اومده. تمام کسبه عموماً پیش از زورا میرفتن مدرسه. من خودم یادمه مدرسه، یعنی ما بیدواد نزدیک بود خونمون، مدرسه میرزا حسین نه پیش از زورا، یعنی یه مدرسه بود سر جوب که علنه شده کتاب خونه سر جوب بیدواد، اینجا یه مدرسه بود باقی هم بود، طلبه ها ببخشید کسبه ها میمدن پیش از زورا مکاسب میخوندن. چه معمولی بود بلد باشن که علمی که خب الان میخواد رعایت کنه. من گاهی بهشون میگم گم حواست نیست، تو داری حرام میکنی کار را، هیچم به نفعش نیست، عقلش نداره. خدامون ما به ما گفتن آقا علمی داشته باشید تا به زندگی دینی نزدیک بشید. ما علمی که به زندگی دینی نزدیک اون نکنه میخوایم چه کار، به چه درده؟ حالا حتی جالب است در یه روایت داریم مومن گاهی کلام سرش میره اما خار نمیشه. خدا رحمت کنید، من این روایت از حاج آقا امین دارم، خیلی هم به دلم چسبید رحمت الله علیه. ببینید روایت از پیامبر خدا صلوات الله علیه. میشه آدم یه چیزهایی ندونه و بعد کلا سرش بذاره، کلای دنیایی میشه اما خار نمیشه. عزت ما العزت لله و للرسول و للمؤمن. قول باشه، حالا شما بعضی چیزایی که حالا خیلی هم مهم نیست ندونین هیچ طور نیست، اما اون علمی که شما را به عمل دینی میکشونید این را از خدا بخوای. و علمن فی استعمال، همینجا من خواهش میکنم از رفقا مواظب باشید، نه آنچنان باشید که از دنیا عقب باشی، نه آنچنان باشید که فکر کنید همه چی باید بدونین تا در دنیا باشید. نه، بسیاری چیزا را ندونید هیچ ضرری براتون نداره. بنده خودم بنا ندارم که از رو به روز نباشم، ولی خیلی قشنگ شاید باورتون میاد بنده شده است یه مجله مثلا 100 صفحه را 3 دقیقه میخونم. 3 دقیقه چطوری؟ ورق میزنم نه هیچی نداره. یعنی دانایی به درد بخور نداره. چرا؟ گاهی هم شده است یه متن مثلا 5-6 صفحه ای را، بله شده است یه بار میخونم، یه بار زیرش خط میکشم، یه بار یادداشت برمیدارم، یادداشت ما نگر میدارم. خب نمونهش قرآن، شما این قرآن را چند بار بخونید میبینید حیات بهتون میده. علم حقیقی است. میخونم متنم، بله حالا این شعر مولوی هم قشنگه دیگه، میگه گویند که در سقسین شخصی دو کمان داره، زان هر دو یکی گم شد، ما را چه زیان داره. آقا بگو فهمیدی چی تو شده؟ آره فلانی که تو سقسین دو تا کمان داشت یکیش گم شده. اه نمیخواه اصلا به ما چه، اینا نفعی نداره. متنو با هم میخونیم. میگه بس میرسیم به اینجا دیگه که در علمهایی که موجب غرور میشه داره میخوایم اللهم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. بنده در شرح نام سیاه یک رو این دو سه جلسه موندیم در حدی که بعضی از این دانشجوها بعدم عجیب استقبال شد ازش در نام سیاه یک. بعضی دانشجوها اومده بودن که آقا ما دیگه نمیتونیم درس بخونیم، یعنی گفتن ما وقتی میرسیم که معلوم نیست این علما به دردمون بخوره نمیتونیم درس بخونیم. گفتم خب اینه بهش میگن خودآگاهی، یعنی بشینین فکر کنین اون علم یا علمتونه یه جوری جهت بدین که فایده داشته باشه، یا اون علمی که فایده ندارم خب نه نباید بخونیم. آخه ما علم میخوایم یا خدمت به مردم بکنیم یا خدمت به خودمون بکنیم. ما بیش از این، همین دیروز بود میخوندم تو روزنامه که یکی از ظلمهایی که این لیسانس دادنها و فوق لیسانس دادنها کرد، همین امروز میخوندم، منجر شد که جوون ما دیگه کار فیزیکی یدی نمیکنه، کارم براش که پشت میز بشینه نداریم. این به چه دردی خورد؟ این همه پمپاش کردیم لیسانس. شما خودتون از من بهتر میدونین الان لیسانس گرفتن و دیپلم داشتن از نظر سواد هیچ فرقی نمیکنه، چون که تو دوره دانشگاهی چیزی یاد نمیدن، نمیتونن یاد بدن. خب فرق چیه؟ این حالا لیسانس داره دیگه روش نمیشه کار فیزیکی یدی بکنه. خب ما الان به شدت نیاز به کار یدی داریم. الان شما حساب کنین اقل کمترین کار، حالا بناها ما چقدر بنا کم داریم، الان روش کار کم داریم. خب اما لیسانس زیاد داریم. همین امروز میگفت که بیشترین بیکاری ها در سنین 20 تا 24 و 5 هست. این خیلی خطرناکه. و کمترین کارام مال اینا هست. میگفت حتی بیکارای 35 36 سال به بعد یه جوری کار دارن، حالا یا قبلا تجربه داشتن یا هر. میگفت این جوون نه روش میشه نه کار بلده. خب هم تو بیچاره میشه. بعد حرفش این بود امروز در هی تو رجانیوز من دم، حالا برای اینکه هنوز هم امروز هیچ خانواده ای نیست که حداقل یک نفر بیکار نداشته باشه، در صورتی که شما میدونید که ما در زمانی حتی ما که بچه بودیم چیزی به نام بیکاری معنی نمیداد. یعنی هیچ وقت شما اونا که با سن اصلا معنی میداد بیکار، یه کاری بالاخره داشتیم. هیچ کاری که نداشتیم، بنده میرفتم نون در خونه، نون وای میذاشتن رو کلمو میرفتیم در خونه میدادیم. او یه کاری بود دیگه، هم اوسای مزمو میداد هم در خونه یه چیزی بهمون میدادن. بعد نبود، معنی نمیداد بیکاری، چون اینم کار بود. حالا شما حساب کنید که بسیاری باز اینا شما خیر میگه، میگه شما اومدین کارخانه های بزرگ ایجاد کردی که کارهای زیادی که مردم میکردن حالا کارخونه میکنه، حالا مردم رو بیکار کردی. این چه هنری بود؟ فرقش این بود، یه کتاب دارد بسیار کتاب خوبی است به نام کوچک زیباست، میگه نه کارهای کوچیک و همه به کارن، ظریف هم میشه و انسان هم گرفتار این تکنولوژی های پیچیده نمیشه. شما میدونید که یه گاوداریا اداره کردن پدر گاون در میاد. چرا؟ چون اینقدر امکان رشد قارچ و ویروس ها اینا تو این سیستم زیاده دیگه. ولی دوتا گاوا تو خونه داشتن زمینه رشد بسیار بیماری ها کمه. یک حضرت امام، نه شما یادتون نمیاد جوونا، حضرت امام یه سخنرانی داشتن که شما دست رو همین گذاشتن، گفتن قبلا هر خونه یکی دوتا گاو داشتن، چند تا مرغ داشتن، زندگی میکردن. کاری کردین با اصلاحات ارزیدون که تو روستاها ما پنیر باید از بلغار بیاریم. همین دوباره پیروز میگفت که ما الان در روستاها بونم پنیر و تخم مرغ را از کارخونه های بزرگ درست میکنیم میبریم تو روستا. فکرم میکنین چیزی آسان؟ نه، این علم هایی که ما را به این مصیبت کشونده است ما نمیخواستیم. حالا به هر صورت حرف اینه که علم لایه این جناب سنایی خیلی این شعر خوب است، من نظرم این شعر را حفظش کنیم. گد علم کس تو را نبستاند، یعنی غرور ده بشکن، نه تواضع بده. علم کز تو را نبستاند، جهل بسیار به بود زین علم. این حرف درستی؟ من و شما باید با خودمون همین معامله رو بکنیم. آقا این علم من را به تواضع میکشونه، راحت میتونم در خدمت مردم باشم، میخوابش. اما اگه به تکبر بکنه به چه دردی میخوره؟ چه سود میبرد فرزند بشر که علم داشته باشد و خود را نداشته باشد. واقعا یعنی حالا من نمیخوام وارد ریزه کاری بشم، یعنی این توفیق واقعا که طرف اونچنان متخصص است که به قول خودش میگه نمیرسم زن و بچه ما ببینم. چه توفیقی است داری؟
به لطف تو من به لطف تو من علمی بیاموزم که راه آزاد شدن از خود و متصل شدن به تو را به من نشان دهد، وگر نه اگر آن علم ذوق آزادی از خود را در من پدید نیاورد. این خیلی حرف خوبیه آقا. من باید شما دیدین، منم دیدم بعضیا خیلی مشغول درس و مطالعه و نمیدونم تخصص اینا، ولی واقعا تکبر درش قوقا میکنه. اصلا نمیشه خواهرش جرأت ندارد بهش یه عیب بگیره، عصبانی میشه دیگه خونه خواهرش هم نمیره. خب این در واقع علمیه که اینه از خودش آزاد نکرده.
هزاران گفتم برادران، حالا یکی من خب معلم بودم، بالاخره یه مسئولیت نام داشتم، یه خانم معلمی اومد گفت که فلانی، اسم شوهرش گفت، شوهرش هم من میشناختم، دکتر بود، دکتر متخصص مشهوری هم بود، گفت این پدر ما رو در آورد. خونشون باقی بود و درختای نخل و کاجای خیلی بزرگ. میگفت دختر ما میبندد به این درخت کاجا، میبندد آم میزندش با شلاق که تو باید پزشکی قبول شی، اگه نه آبرومم میره. میگفت این دیوونه است واقعا، متخصص خیلی مشهور، بفرما به چه دردی خورد این علم دیگه. بگم نمونش همون آقای دکتر من میشناسه، همین خانم دیگه بالاخره معلم بود اومد برای من درد دل کن. مولوی خیلی قشنگ میگه از اون شعراست که من زندگی باش کردم، میگه این اهل علم بدون اون انس با حضرت حق، میگه ذوق آزادی ندارد جان او، هست صندوق سور صندوق او یا میدان او. دیدین از این صندوق بله یه خونه خریدم تازگی ها خیلی خوبه، خب حالا بعد میام دیده تو چی؟ یه باغم خریدم جات خالی معرکه است. بعدش چی؟ بعدش آقا یه سرم گذاشتیم رفتیم آلمان اومدیم، از این صندوق به اون صندوق، بالاخره هر صدای صندوق است، بالا که نرفتی؟ ذوق آزادی ندارد جان او، هست صندوق سور میدان او، گرز صندوقی به صندوقی رود، او سمایی نیست صندوقی بود، او سمایی نیست. گر هزار، خیلی قشنگه، گر هزارانند یک تن بیش نیست. یعنی این هزار تا باقا هزار تا خونه همه چیه؟ یه چیزه. گر هزارانند یک تن بیش نیست، حالا چی؟ جز خیالات عدد اندیش نیست. تازه حالا اون یکی هم چیه؟ هیچی. هزار تا هیچی، هیچی، هزار تا هیچی، هیچی. عجیب بود. یه فیلمی بچه ها بازی کردن قبل از این، یه تئاتری گرفتندشون، ما هم فرار کردیم. بعد خیلی پیسه خوی بود، وقت میخواست شا به نام دروازه تمدن، اینکه همه چی خیلی زیاد شده و اینا، وقت سه تا صندوق گذاشته بودن، بعد در یک شما میکنم الان شاه اومده و بازدید، میگفت که خب چی تو شد؟ میگه آقا بسیار بهتر شده است، همه چیز خیلی عالی شده است، وضعمون خیلی خوب شده است. گفت قبلا چطور بود؟ میگفت ها، میگفت هزار برابر قبل شده است آقا. گفت قبلا چطور بود؟ میگفت هیچی. خب هزار تا هیچی؟ هیچی. سر همین گرفتن بچه ها را، چون هر تست سه تا صندوق آخرش میشه چی؟ هیچی. بعد فهمیدن که خب تنظیمی شده بود، خیلی خوب بود. وقتی که اینجوری، وقتی افق او سمایی نیست صندوقی بود، خب معلومه. سال این روایت حضرت سا، این خیلی روایت فوق‌العاده است. من روزی که این روایت رو پیدا کردم انصافا خوشحال شدم. یه تیکش ها بلد این دار، روایت کامله. قال صادق علیه السلام: فکر ساعت خیر من عبادت سنه. تا اینجاش که معلوم شد این یه فکر یک ساعت از عبادت یک سال بیشتره. ولا ینالو منزلت الفکر. میگه حالا میگوی فکر، به فکر نمیرسد کسی الا من خصه الله به نور المعرفت و توحید. میگه اینا که میگوی فکر نیست، به فکر نرسدست این که آقا من میدونم فهمیدی چه خبر شدست، نه اگه این وامو بگیری این خونه رو هم بری بذاری نمیدونم وام بگیری بعد چند طبقه بذاری این کار بکنی. میگه اینا که فکر نیست، اینا فکر نیست، یک ساعت فکر از یک سال عبادت بیشتر است. اون چه فکریست؟ فکر به کسی نمیرسد الا خصه الله به نور معرفت، الا اینکه به معرفت الهی برسی. واقعا از خدا بخوان، منم بخوام، خدا میدونه چه خبر از پشت پرده، خدا میدونه چه خبر است. یعنی شما فکر کنید یه دور المیزان خوندن به اندازه 1000 تا فوق تخصص انسان را متعالی نمی کنه. میگه فکر اینه، دوتا شد دیگه، یک به نور المعرفه، دو چی؟ و توحید. اینجا توحید چرا میگم اخسته بعد از اعم است؟ یعنی این یگانه جاری در هستی را پیداش کن. به قول مولوی قشنگ میگه این همه اینا که ما بلدیم، نمد سبزوار از پشم است این پارچه، نمیدونم چه جنسیه است اینجا چندی پول میدن اونجا، این همه علم بنای آخر است که اماد بود گاو و اشتر است. همینه دیگه، یعنی برای زندگی گاوی خوبه است. علم آن باشد که جان زنده کند، مرد را باقی و پاینده کند. خدا انشالله به نور خودش به ما کمک کنه علمی که منجر به عمل برای خودش رو به ما مرحمت بفرماید. و صلی الله علی محمد و آله.